هفت شب ایران رو پیش رو دارید و این مجله شامگاهی ماست. در شامگاه این شنبه تعطیل در کنار شما هستیم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در روزی که ارتش ترکیه و گروه نیروهای سوریه دموکراتیک یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند، باز در شامگاهی در کنار شما هستیم که اعتراض ها در بارسلون 200 مجروح بر جای گذاشته، و سرانجام در شامگاهی در کنار شما هستیم که پارلمان بریتانیا خواستار تعویق 3 ماهه در اجرایی شدن برگزیت شد. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم، همراه با همکارانم در رادیو فردا، تا با هم رفته رفته این مجله شامگاهی رو ورق بزنیم. اما پیش از این که آغاز کنیم مجله شامگاهی رو، اجازه بدید که وقت رو از دست ندیم و بیدرنگ به سراغ نوشین سید حسینی بریم که در اینجا حاضر تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه. این شما و این هم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد که بیدرنگ به من تحویل دادی. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پارلمان بریتانیا روز شنبه در نشستی فوق‌العاده خواستار تعویق 3 ماهه در مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد. طرح تازه که روز شنبه به تصویب رسید، نخست وزیر بریتانیا را ملزم می‌کند که خواستار تعویق مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا شود. بر پایه توافقات پیشین، برگزیت 9 آبان ماه، یعنی کمتر از 2 هفته دیگر، باید اجرایی می‌شد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز مخالفت با این مصوبه گفته حاضر نیست چنین درخواستی را با اتحادیه اروپا مطرح کند. قرار است آقای جانسون طرح اجرای برگزیت در مهلت مقرر، یعنی 9 آبان ماه را در روزهای آتی به پارلمان ارائه کند. روز شنبه ارتش ترکیه و نیروهای سوریه دموکراتیک که اکثریت آن را شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق تشکیل می‌دهد، یکدیگر را به نقض آتش‌بسی متهم کردند که عملاً از بامداد جمعه آغاز شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای سوریه دموکراتیک می‌گویند ترکیه از رسیدن کمک‌های پزشکی به شهر مرزی رأس العین جلوگیری می‌کند و گلوله باران پراکنده این شهر ادامه دارد. ترکیه نیز روز شنبه نیروهای کرد سوری را به نقض آتش‌بس متهم کرد. وزارت دفاع ترکیه میگوید حملاتی از سوی رأس العین و چند شهر دیگر سوریه به مواضع ارتش ترکیه انجام شده است. بر اساس توافق میان آمریکا و ترکیه، قرار شده شبه نظامیان کرد از نوار مرزی دور شوند و در عوض نیروهای ارتش ترکیه حمله خود به شمال سوریه را متوقف کنند. این آتش‌بس فعلا برای 5 روز در نظر گرفته شده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه گفت خواستار استعفای دولت این کشور نیست. در پی تظاهرات اعتراضی اخیر، سعد حریری نخست وزیر لبنان به گروه‌های رقیب در دولت ائتلافیش 3 روز فرصت داد تا راه را برای اجرای برنامه اصلاحی هموار کنند. او تهدید کرد که در غیر این صورت استعفا خواهد کرد.
امروز یا همه برای تصمیم نهایی در اصلاحات و توقف فساد با من همراه می شوند یا استعفا می دهم.
حسن نصرالله با انتقاد از این تصمیم سعد حریری، آن را شانه خالی کردن از مسئولیت پذیری دانست. او گفت که اگر دولت استعفا دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است 2 سال زمان ببرد. حسن نصرالله همچنین مدعی شد که حزب الله لبنان در برنامه ریزی برای تظاهرات اخیر کوچکترین نقشی نداشته است. تظاهرات در واکنش به قوانین جدید مالیاتی از 5 شنبه آغاز شد. روز جمعه در چند شهر لبنان معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. اعتراضهای جمعه شب در شهر بارسلون، پایتخت منطقه خودمختار کاتالونیا در اسپانیا، حدود 200 مجروح بر جای گذاشت. درگیری میان هواداران جدایی کاتالونیا و پلیس اسپانیا در نیمه شب منتهی به بامداد شنبه ادامه داشت. معترضان با پرتاب سنگ و فشفشه‌های آتش‌بازی در برابر نیروهای ضد شورش قرار گرفتند. دوشنبه گذشته دادگاهی در اسپانیا برای گروهی از رهبران جدایی طلبان کاتالونیا احکامی بین 9 تا 13 سال حبس صادر کرد. از آن روز تظاهرات در بارسلون و چند شهر دیگر کاتالونیا آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد تظاهر کنندگان در روز جمعه حدود 500,000 نفر تخمین زده می شود. معترضان وعده دادند که در روزهای آتی تظاهراتشان را ادامه خواهند داد.
سپاسگزارم نوشین که خبرها رو خوندی، با درنگ به من تحویل دادی. اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون و ورق بزنیم صفحه اول رو. سرانجام مجلس بریتانیا اصلاحیه تأخیر برگزیت را تصویب کرد. آیا این شکستی است برای بوریس جانسون؟ در این مجله شامگاهی خواهید شنید سومین روز ناآرامی هایی که لبران را فرا گرفته، با حضور معترضانی از جنسی دیگر در شبکه‌های اجتماعی، معترضانی که میگویند خواستار سقوط نظام حاکم هستند، و از اخطار 120 ساعته ترکیه به نیروهای کرد برای ترک مناطقی در شمال سوریه خواهیم گفت. امیدوارم که با ما تا پایان این مجله شامگاهی همراه باشید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. به هر حال رای گیری که قرار بود انجام بشه برای برگزیت انجام شد، یا به نوعی میتونیم بگیم که در نخستین رای گیری که به پایان رسید گفته شد که اصلاحیه‌ای به تصویب رسیده که این اصلاحیه قراره که تأخیر برگزیت رو به دنبال داشته باشه و دولت اعلام کرد که دیگر توافق به رأی گذاشته نخواهد شد. اما اجازه بدید بیشتر از اون چیزی که من بگم بریم سراغ همکارمون کامبیز کراماتی که در استودیو حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که هدف از این در اصل اصلاحیه‌ای که الان صحبت ازش میشه چیه و نتیجتاً به کجا خواهد رسید، با توجه به اینکه ما 9 آبان رو پیش رو داریم و 9 آبان قراره که به نوعی آقای بوریس جانسون یک جوابی رو به اتحادیه اروپا بده.
خب محمد، ببین قبل از اینکه به خود اصلاحیه بپردازیم اجازه بده که کمی راجع به پیشینه این داستان برات بگم. خب امروز اولا از جهات مختلفی یک روز تاریخی برای بریتانیا بود. چرا؟ چون یکی از دلایلش بود که بعد از 37 سال برای اولین بار بود که در یک روز شنبه پارلمان تشکیل جلسه میداد و قرار بود که رأی‌گیری بسیار مهمی در مورد برگزیت طبیعتاً انجام بشه. رأی‌گیری البته بر سر توافق و اون چیزی که آقای بوریس جانسون دنبالش بود طبیعتاً انجام نشد. چرا؟ چون همونجور که اشاره کردی یک اصلاحیه‌ای به رأی گذاشته شد که عملاً میتونیم بگیم که برگزیت رو حداقل برای 3 ماه دیگه به تعویق انداخت. داستان چی بود؟ قضیه این بودش که مثلا هممون میدونیم که جدای بحث برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافقان و مخالفانی داره در داخل این در داخل و خارج از این کشور. اما جدای از موافقت یا مخالفت کلی با این اصل برگزیت، یک نکته که تقریبا خیلی ها روش به اصطلاح توافق دارن این هستش که خروج بدون توافق به ضرر بریتانیا و چه بسا به ضرر اتحادیه اروپا خواهد بود. بنابراین
یعنی بیشتر دنبال یه توافق اقتصادی هستن،
یک توافق اقتصادی و سیاسی. به همین دلیل نکته‌ای که این موضوعیه که خیلی ها رو نگران کرده و از جمله همین امروز که قرار بود این رأی‌گیری انجام بشه هم گروه زیادی از نمایندگان پارلمان می‌خواستن که در واقع مطمئن شن که جلوی توافق خروج بدون توافق رو میتونن بگیرن. بنابراین قبل از اینکه رأی‌گیری بر سر توافق انجام بشه تعدادی اصلاحیه از طرف تعدادی از نماینده‌ها ارائه شد به رئیس پارلمان که از بین اونها چند تا رو برای رأی‌گیری انتخاب کرد که یکیشون بسیار بسیار اصلاحیه مهمی بود و همون اصلاحیه بود که در واقع به رأی گذاشته شد و رأی آورد. این اصلاحیه حرفش اگه بخوام خیلی خلاصه و جمع و جور بگیم این بود که میگفت که ما نباید در مورد خود کلیت توافق امروز رأی‌گیری کنیم، بلکه باید اول تمام جزئیات روند خروج تصویب بشن، بررسی و تصویب بشن و تبدیل به قانون بشن و بعد از اون در مورد این توافق کلی رأی‌گیری انجام بشه. تأثیر این داستان چی هستش؟ جدای از این که به نوعی جلوی خروج بدون توافق رو میگیره، با توجه به اینکه قرار بود همونطور که خودت هم اشاره کردی 31 اکتبر یعنی کمتر از 2 هفته دیگه قرار بود بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه،
که میشه 9 آبان برای
9 آبان دقیقاً، با توجه به این فاصله زمانی بسیار بسیار کمی که هست، در حقیقت عملاً راه انجام شدن برگزیت در 31 اکتبر یا 9 آبان رو به نوعی سد کرد. نتیجهش این شد که بعد از اینکه این اصلاحیه به رأی گذاشته شد و با رأی نسبتاً قابل توجه، یعنی 322 رأی موافق در مقابل 306 رأی مخالف با 16 تا اختلاف رأی آورد، عملاً پارلمان نخست وزیر رو موظف کرد که همین امشب در واقع تا نیمه شب امشب نامه‌ای رو به سران اتحادیه اروپا بزنه و ازشون بخواد که برای 3 ماه دیگه، یعنی تا پایان ژانویه یا اگه شما نکنم میشه 11 بهمن ماه، برگزیت رو به تعویق بندازه، که این بار 4 خواهد بود که برگزیت به تعویق میفته. اولین واکنش بوریس جانسون این بود که گفت نه، من به هیچ عنوان حاضر نیستم که چنین نامه‌ای رو بدم.
همین سوال پیش میاد که آقای جانسون خیلی اعتماد به نفس داشت در زمانی که میرفت برای اینکه این مسئله به رأی گذاشته بشه. در شرایط فعلی بعضی جاها اشاره کردن که یک شکسته برای بوریس جانسون، اما واقعا میشه اینجور تعبیرش کرد با توجه به مطالبی که این سو آن سو نوشته شده؟
طبیعتاً این شکست بود برای بوریس جانسون، به خصوص که در چند روز اخیر با خیلی از نمایندگانی که طرفدار برگزیت بودن از احزاب مختلف و حتی نمایندگان مستقل رایزنی‌هایی رو کرده بود که حتماً امروز این رأی رو بیاره. این داستان انقدر بالا گرفته بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن که ممکنه به قول معروف میلیمتری رأی بیاره این توافق امروز، اما خب دیدیم که در نهایت اصلا کار به رأی‌گیری نکشید. بنابراین بله، میشه گفت که یک شکستی بودش برای آقای جانسون. از اون طرف این اصراری که باز داره میکنه که من حاضر نیستم صحبت کنم با اتحادیه اروپا، عملا خیلی کار زیادی از دستش بر نمیاد، چون بریتانیا یک دموکراسی پارلمانیه و پارلمان که حرف آخر رو میزنه، و وقتی پارلمان میگه که باید این نامه رو بدین چاره ای نیست. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که ما منتظر این نامه هستیم امشب.
سپاسگزارم. کامبیز کراماتی همکارم بود، در استودیو حضور داشت و برای ما گفت از نتیجه رأی‌گیری که پارلمان بریتانیا انجام داد در خصوص برگزیت و اونطوری که گفته شد تصویب شد که اصلاحیه تأخیر برگزیت به اجرا گذاشته بشه و دولت اعلام کرد که دیگر توافق به رأی گذاشته نخواهد شد و به این ترتیب میشه گفت که بوریس جانسون نتونست به اون وعده‌ای که داده بود برسه و همونطوری هم که میدونید تا 9 آبان فرصت دارند که با اتحادیه اروپا این قضیه رو به بحث بگذارن، اما گویا امشب باید آقای جانسون یک نامه‌ای هم بنویسه. همراه ما هستید در مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب اجازه بدید از لندن یک بلیت یک طرفه بگیریم بریم به بیروت در ساعت 6:42 بیروت، 7:12 تهران. همراه بشیم با همکارم ایلیا جزائری که در استودیو حضور داره تا بار دیگه نگاهی داشته باشیم به نارامی‌های لبنان که وارد سومین روز خودش شده و دلیلش مسئله ریاضت اقتصادی، اما همچنان این اعتراضات ادامه داره. الان شرایط در لبنان به چه صورتیه و آخرین اخباری که منتشر شده چیه؟
تظاهرات محمد، اینطور که خبرگزاری‌ها میگن 10,000 نفر دارن وارد 2 میدان الشهدا و ریاض الصلح در مرکز بیروت میشن، میدانهایی که همه منتهی میشن به دفتر ریاست جمهوری و عمده وزارتخونه هایی که در اون منطقه هست، به علاوه دفاتر رسانه ها که رسانه های بزرگ که در همون میدان ساختمان عمدتا ساختمان و دفتر دارن. اما این محمد، مسئله در این تظاهرات این هست که برای اولین بار مناطقی شاهد اعتراض هست که دفعات پیش شاهد اعتراض نبود، از جمله سور و نبتیه، مناطقی که درش 2 حزب شیعه حزب الله و عمل پایگاه مردمی دارن به طور معمول و آراشون رو از این مناطق دارن و پایگاه های اصلی این 2 حزب به شمار میاد. حتی از سور ویدیوهای منتشر شده، بعضی از تظاهرکنندگان شعار میدارن نبیه بری رئیس جنبش عمل دزد هست، که بعد از اون نیروهای عمل میرن و با اونها زد و خورد میکنن و در حقیقت سرکوب میکنن این معترضان رو، افرادی که مسلح بودن، تا جایی که عمل مجبور شد بیانیه بده و بگه ما تحقیق میکنیم در این باره و مجازات میکنیم عاملان این حادثه رو. با همون خواسته ها محمد، تظاهرات ادامه داره در خیابان های لبنان. پیش بینی میشه تا ساعت های شب تظاهرات بزرگتر هم بشه، شاید اتفاقات شب گذشته که درش بخشیش به خشونت بوده تکرار بشه.
ایلیا، در طول این مدت ما واکنش های رو شاهد بودیم از نخست وزیر، از همچنین حزب الله لبنان، حسن نصرالله. آیا واکنش دیگه‌ای بوده در شرایطی که به گفته های تو این میشه گفت تظاهرات همچنان ادامه داره و گسترده‌تر شده؟
محمد، من داشتم واکنش های مردم رو به واکنش های سیاسی می دیدم. خب صدرالدین نخست وزیر لبنان گفته 72 ساعت مهلت میده به معترضان، به شرکاش در حکومت برای اینکه خواسته های اصلاحی مردم رو حداقل نقشه راهی براش بکشن تا مردم رو راضی بکنن. اما داشتم مصاحبه های مختلف رو می دیدم، گویا معترضان این مسئله رو نپذیرفتن. یکی از معترضان حتی می گفت که به شرطی می پذیریم این ضرب العجل ها رو که این طبقه حاکم، طبقه ای که از دهه 90 تا الان حاکم هستن، اموالی رو که به غارت بردن پس بدن به مردم. خب این مسئله بسیار جدی هست.
میخوای در این پایان هم، چون فرصتمون هم شاید زیاد نباشه، یک اشاره کوتاهی هم بکنیم به شبکه‌های اجتماعی و حضور گسترده جوانان و رنگ و بوی خاصی که این اعتراضات داشته؟
حضور جوانان دو شکل بوده محمد. خب بخشش همون تظاهرات و اعتراض‌ها و شعارها علیه دولت هست، بخشش هم یک بخشی رنگ و بوی خاصی داره همطور که گفتی به شبکه‌های اجتماعی، از جمله مراسم خواستگاری یا رقص‌هایی که شده در
وسط دود و آتش
وسط دود تزارت. یا بوسه‌های عاشقانه که بوده، همه اینها رنگ و بوی خاصی داده به این تظاهرات.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری همکارم نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با سومین روز نارامی‌هایی که لبنان رو با توجه به مسائل اقتصادی گسترده فرا گرفته. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از آقای سعدزاده پرسیدم که وقتی که آقای حریری صحبت می‌کنه از کسانی که در برابر اصلاحات او ایستاده‌اند، مشخصاً منظورش به چه افراد یا گروه‌هایی است؟ علی سعدزاده در آلمان:
خیلی از ناظرین معتقدند که آقای سعد حریری در حقیقت من غیر مستقیم حزب الله رو منظورش بوده، چون در حقیقت برای بهتر کردن وضع اقتصادی لبنان، چون باید بدونیم که لبنان بدهکارترین دولت هست در جهان، یعنی به نسبت حساب بکنیم 6 میلیون جمعیت بیشتر نداره، ولی 86 میلیارد دلار بدهکاره. از این 6 میلیون نفری که جمعیتش هستن، 1/4 بیکاره، و ضمناً کل نظام لبنان، نظام سیاسی لبنان بلوکه شده، و این گروه های متفاوتی که با زحمت تونستن پس از 9 سال نبودن انتخابات، پس از چندین ماه دعوا بر سر تشکیل دولت، حال دولت رو تشکیل بدن، اینها هم در درون دولت همه همدیگر رو بلوکه میکنن. به همین علت بعضیا میگن سخنرانی آقای سعد حریری که گفته 72 ساعت قول میدم، قسمت اعظمش یا بخش بیشترش متوجه حزب الله بوده که ظاهرا مخالف برنامه های رفرم آقای سعد حریری بوده که میخواسته یه اقدامات جدید ریاضت اقتصادی به کار ببره که از این وضع بیاد بیرون، از جمله این مالیاتی رو که روی واتساپ گذاشته بوده.
این واکنشی که الان ما از حسن نصرالله دیدیم رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ به ظاهر آقای حریری میخواد یک خط حایلی بگذاره بین خودش و احزاب و میگه که 72 ساعت فرصت دادم که به ما مردم در خیابان و شرکای بین المللی راه حل قانع کننده ای ارائه بدن.
آقای حسن نصرالله در این سخنرانی عملا دو تا حرف مهم زده، یکی این که ما، یعنی حزب اللهی که به عنوان یکی از شرکای این دولت حضور داره با چند وزیر، ما مسئول این شرایط نیستیم. البته قبلش اعلام کرده که ما تفاهم داریم، ما میدونیم بیکاری جوانان، خط فقر، نبودن رشد اقتصادی و فلان، همه اینا رو اعتراف کرده. بعد گفته ما مسئولش نیستیم، مسئولش کسان دیگری هستند که سالها بر این مملکت حکومت کردن، یعنی قبل از اینکه ما وارد دولت بشیم. و در این حال اعلام کرده که نیروهای بیگانه میخوان از این سو استفاده بکنن. عین این موضع رو هم در بعضی از سایت‌های ایرانی و روزنامه‌های ایرانی می‌بینید که لبنان امروز را با عراق دو هفته پیش مقایسه می‌کنن، میگن نارضایتی‌ها به حق، ولی عده‌ای دارن بر این نارضایتی‌ها سوار میشن تا نفوذ ایران رو کم بکنن. واقعیت این است که مردمی هم که در بیروت و در الان در شهرهای دیگر در خیابان هستن، میخوان که نفوذ نه تنها حزب الله بلکه بقیه گروه ها و فرقه هایی که همدیگر رو بلوکه کردن و نمیذاره کشور جلو بره، علیه همه اونا هست. و همین علت این شعاری که از شعب یرید و اسقاط نظام که خواهان سرنگونی هست واقعیت داره، یعنی علیه این گروه های متفاوتی است که این دولت رو به زحمت تونستن درست کنن ولی به پیش نمیتونن ببرن.
راه برون رفتی به نظر شما میرسه پیش روی دولت حاکم بر لبنان با توجه به اینکه فرصت به گفته آقای حریری خیلی کوتاهه؟
نمیبینم من این راه. بعضی ها میگن اصلا استعفای کل این دولت روی آمدن یک دولت تکنوکرات ولی واقعیت این است که این گروه ها و خانواده هایی که تا به حال بعد از استقلال در لبنان حاکم بودن بر این کشور به این سادگی قدرت ترک نمی کنند. من فکر کنم مدت زیادی ناظر ادامه این بحران باشیم.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان، که در ارتباط با اوضاع لبنان با ما صحبت میکرد. اما یک سری بزنیم به سوریه. با اعلام ساعت 6:49 بعد از ظهر در دمشق، ترکیه گفته که نیروهای کرد 120 ساعت وقت دارند تا مناطق امن تعیین شده رو در شمال سوریه ترک کنند و اگر این کار رو نکنند، این کشور یعنی ترکیه مجدداً عملیاتی که اسمش رو گذاشته بود چشمه صلح رو آغاز میکنه. از سوی دیگه یکی از رهبران کرد هم به خبرگزاری فرانسه گفته که ترکیه راه خروج نیروهای کرد در شمال سوریه رو مسدود کرده. جزئیات بیشتر رو سمیرا قرایی به ما میده.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه با اشاره به توافق حاصل شده با کمک آمریکا در رابطه با حمله به شمال سوریه گفت اگر تا شامگاه سه شنبه نیروهای کرد از منطقه امن پیشنهاد شده خارج نشوند، ترکیه سر آنها را خرد خواهد کرد.
olursa olur olmazsa 120 ساعتین بیتی دقیقه kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.
آقای اردوغان میگوید جمعه شب تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرده و روز سه‌شنبه نیز با همتای روسی خود دیدار خواهد کرد و در تمامی گفتگوها تصریح کرده و میکند که باید تمامی خواسته های مندرج ترکیه در توافق صلح طی 120 ساعت اجرایی شده و در غیر این صورت عملیات چشمه صلح از سر گرفته خواهد شد. ملاقات آقای اردوغان با ولادیمیر پوتین با ضرب العجل ترکیه به نیروهای کرد برای خروج از مناطق امن همزمان شده است. پس از سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به ترکیه، این کشور قبول کرد تا برای 5 روز عملیات خود در شمال سوریه را متوقف کند تا به این ترتیب نیروهای کرد بتوانند از مناطق امن تعیین شده خارج شوند. آقای پومپئو روز گذشته ابراز امیدواری کرد تا هم نیروهای کرد و هم ترکیه به تعهدات خود بر مبنای توافق پایبند بمانند.
امیدواریم در ساعات پیش رو هم ترکیه و هم نیروهای YPG در منطقه به تعهدات خود مبنی بر رعایت مفاد 1-13 مندرج در توافق آتش بس پایبند باشند.
اما انتقادهای بسیاری نیز به توافق مطرح شده مطرح است. از جمله دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید این توافق توافق مناسبی نیست.
این آتش بس آن چیزی نیست که ما انتظارش را داشتیم. در حقیقت این آتش بس نیست، بلکه درخواست تسلیم و تمکین کردها و کاپیتولاسیون است. در واقع باید از ترکیه بخواهیم فوراً و برای همیشه عملیات نظامیش را در شمال سوریه متوقف کند.
ترکیه نیروهای کرد YPG را انشابی از حزب کارگران کردستان یا همان PKK می داند و آنها را تروریست می خواند. به رغم پافشاری آقای اردوغان بر تأمین خواسته های ترکیه، خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یکی از فرماندهان نیروهای کرد گزارش داد که ترکیه اجازه خروج به نیروهای کرد نمی دهد و محل های خروج آنها و همچنین شهروندان و مجروحان را در منطقه رأس العین بسته است. نیروهای کرد می گویند آمریکا باید راهی باز کند تا آنها بتوانند مناطق امن تعیین شده را ترک کنند. با این همه خبرگزاری آلمان به نقل از نیروهای دموکراتیک سوریه می نویسد آمریکا اقدامی در این رابطه انجام نداده و کمکی نمی کند. از آن سو ترکیه نیز نیروهای کرد را به نقض توافق و آتش بس محکوم می کند. وزارت دفاع ترکیه می گوید نیروهای کرد از زمان آغاز آتش بس 14 بار در منطقه تل ابیض و رأس العین از تسلیحات سنگین استفاده کردند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. رجب طیب اردوغان هم گفته که اگر نیروهای کرد از منطقه امن پیشنهاد شده در نوار مرزی عقب نشینی نکنند، سر آنها را به سنگ خواهند کوبید. با ما هم هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اجازه بدید، این روزا حتما شنیدید که مسئله زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی خیلی میشه گفت بحث برانگیز شده در ایران و بسیاری استناد میکنن به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران که لزوم یادگیری زبان انگلیسی در مدارس رو زیر سوال برده بود و بعد هم نماینده ها تلاش کردن که طرحی رو ببرن به مجلس تا زبان انگلیسی رو آموزشش رو حذف کنند از مدارس ایران. مهدی طاهباز رفته سراغ این مسئله و اون رو تبدیل کرده به یک گزارش.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند تا آموزش زبان انگلیسی را از تمام مدارس حذف کنند. طرحی که البته شبهات زیادی دارد و نمایندگان تفسیرهای متعددی از آن می‌کنند. برخی نمایندگان موافق این طرح از اساس یادگیری زبان انگلیسی را غیر ضروری و حتی مضر عنوان می‌کنند.
ما معتقد نیستیم مثل آقای دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست. کی گفته؟ علم همه جا هست. از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسی که در کشور ما شده از نایه انگلیسی زبان هاست. وقتی زبانشون رو در مدارس ما اجباری کردن، یعنی بر ما دارن تاثیر ژئوپلیتیکی میگذارن.
گروهی دیگر از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن مخالفت با این طرح به تصویب آن چندان خوشبین نیستند.
قطعاً حذف انگلیسی و یا به اصطلاح حذف معلمان انگلیسی مد نظر خیلی از نمایندگان نخواهد بود و بعید میدونم که در کمیسیون آموزش تصویب بشه و در صحنه علنی هم رأی بیاره.
در صورت تصویب این طرح در مجلس، آموزش زبان انگلیسی از مدارس حذف و تنها در آموزشگاه‌های آزاد انجام خواهد شد. طرح حذف آموزش زبان انگلیسی در مدارس با امضای 57 نماینده مجلس ایران و با تبعیت از سخنان رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است. آیت الله خامنه ای پیشتر ضمن انتقاد از ترویج زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی ایران گفته بود اکنون کار به جای رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک‌ها کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
به دنبال این سخنان و در اواخر سال 96 دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. منتقدان این طرح را خلاف عدالت آموزشی عنوان می‌کنند. در صورت ممنوعیت کامل آموزش انگلیسی در مدارس، تعداد زیادی از دانش آموزان مناطق روستایی، عشایری و حتی شهرهای کوچک که امکان دسترسی یا توان پرداخت هزینه به مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد را ندارند، با مشکل روبرو خواهند شد.
بله، شنونده گزارش مهدی طاهباز بودید در مورد مسئله زبان انگلیسی و آموزشش که خیلی بحث برانگیز بوده. همونطوری که میدونید 57 نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای داشته، طرح یه فوریتی رو برای حذف درس زبان انگلیسی از تمام مدارس ایران ارائه کردند. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباط با رادیو فردا گسترده و ساده است و در دسترس شما. 2042-02-2112-2112 که شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست و اگر که سری در شبکه‌های اجتماعی دارید ارتباطاتتون خیلی بروزه، حتما فراموش نکنید که @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرامه و اونجا میتونید برای ما به صورت متن، صوت و تصویر مطلب خودتون رو ارائه کنید.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
خب همراهان رادیو فردا، مجله شامگاهی، داریم به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم تا این لحظه هم شامگاه خوبی رو گذرانده باشید. دبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی بود، کارگردان فنی شهرام ابراهیمی و من همراه شما محمد زرقامی بودم که افتخار این رو داشتم که میزبان و مهمان شما باشم. در ادامه روزبه بلحری و شما.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. بازداشت روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، ادامه برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی، تایید حکم یک سال زندان برای 6 خواننده زن و 8 مرد که در ساخت موزیک ویدئو با آنها همکاری می‌کردند و محکومیت دوباره آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به حبس در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. سپاه پاسداران اعلام کرد که روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، دستگیر شده است. در این ارتباط تصاویری از وی در تلویزیون ایران نیز پخش شد. مهسا رازانی، همسر آقای زم، گفته که همسرش پس از ورود به بغداد روبوده شده است. سپاه پاسداران اعلام کرده که روح الله زم را در یک عملیات به گفته این نهاد نظامی پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی بازداشت کرده است، اما جزئیاتی در این مورد اعلام نکرده است. سپاه پاسداران بدون اشاره به زمان و مکان این بازداشت تنها گفته که روح الله زم به داخل کشور هدایت و بازداشت شد. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین احضار شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام این خبر اشاره کرد که حسن سعیدی و رسول طالب مقدم از دیگر اعضای این سندیکا و چند تن دیگر از حامیان کارگران پس از بازداشت در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به احکام سنگین زندان، شلاق و تبعید محکوم شدند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که ناهید خداجو، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش، حکم 1 سال زندان پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شد. کانون مدافعان حقوق کارگر هم اعلام کرد که علیرضا ثقفی و حالی سفرزاده، اعضای این تشکل کارگری، در دادگاه تجدید نظر هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. مزدک اعتمادزاده، وکیل مدافع ساکن هلند، در مورد این گونه برخوردها میگوید:
کارگرا خاطر اینکه میخوان این حداقل حقوق کارگریشون رو دریافت بکنن، نیاز دارن که به کارفرما مراجعه بکنن، بخوان به مرجع قانونی مراجعه بکنن، به همون انجمنها یا اتحادیه‌ای که تو خود قانون کار بهش اشاره شده، تو ماده 1331 به بعد خود قانون کار بهش اشاره شده، بخوان مراجعه بکنن. این موضوعاتی که جزء حقوق کارگرانه، ولی با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه ای که دولت مرده ایران دارن انجام میدن، این عمل کارگران رو در زمره جرم تلقی میکنن. فعالیت کارگری که میخوان حقوق و ودیعه کارگری خودشون دریافت بکنن، نه تنها جرم نیست که اصلا جزء حقوق قانونیشونه. چرا که اصلا در کماسیون های بینی مثل میثاق بین‌المللی سیاسی، مدنی سیاسی که هستش، این به عنوان یکی از حقوق قانونی کارگر تلقی میشه و ماده 8 میثاق در مورد همین موضوع میگه که اصلا کارگرها میتونن که انجمن و سنف داشته باشن که بخوان از این طریق حداقل حقوق کارگریشون رو دریافت کنن. ولیکن متاسفانه میبینیم که دولت مردای ایران با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه‌ای که دارن، متاسفانه این قشر زحمتکش رو به جای اینکه مورد حمایت خودشون قرار بدن، که با این نوع برخوردها اونا رو روانه زندان میکنن.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، خبر داد که اتهام افساد فلعرض دیگر متوجه 4 فعال محیط زیست بازداشتی نیست. مراد تاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و هومن جوکار 4 فعال محیط زیست هستند که 21 ماه پیش بازداشت و سپس به افساد فلعرض متهم شدند. در همین حال محمد رضا تابش نماینده مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده فعالان محیط زیستی خبر داد. یک منبع آگاه نیز به کمپین حقوق بشر ایران گفت که علی خامنه‌ای در دستوری به شورای عالی امنیت ملی خواستار توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده شده است. محمد حسین آقاسی به رادیو فردا میگوید
توقف رسیدگی به این پرونده یک امر غیر عادی تلقی میشه، چون بر اساس موارد قانونی پرونده‌ای که زندانی دارد، دادگاه وقتی که وارد رسیدگی شد نباید متوقف بکنه تا زمانی که حکمش صادر میکنه. بعد از اون جست گریخته مطرح بود که پای بالاترین مقام کشور به این موضوع کشیده شده و ظاهرا ناشی از فعالیت های خانواده ها و شاید راهنمایی وکلای اونها بوده که من این رو به این صورت شنیدم. بعد با توجه به این تلاش هایی که صورت گرفته، ظاهرا دستور داده شده که نظر کارشناسی وزارت اطلاعات که تنها مرجع ساله در مورد رسیدگی به امور جاسوسی درخواست بشه و بر اساس اون دادگاه تصمیم میگیره. بعد از اون و بعد از دریافت این نظریه، ظاهرا دادگاه اعلام کرده که موضوع اتهام افساد فعل ارض که خطرناکترین اتهامی بود که متوجه این عزیزان بود، از پرونده این عزیزان برداشته میشه و در واقع حکم براءت نسبت به این اتهام رو فقط دادگاه گفته که من صادر خواهم کرد.
حکم یک سال زندان برای 6 خواننده زن و 8 مرد که در ساخت موزیک ویدئو با آنها همکاری می‌کردند در دادگاه تجدید نظر تایید شد. یک مرد در این پرونده هم به پرداخت 9 میلیون تومان جریمه محکوم شد. فراواز خواننده زن ایرانی که یکی از این افراد است، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که این پرونده در سال 95 تشکیل شد.
به دادگاه احضار شدیم و توسط آقای بیژن قاسمزاده بازپرسی شدیم و به قید وثیقه آزاد شدیم. 6 ماه ممنوع الخروج بودیم و بعد از یک سال و نیم جناب محمد مقیسه قاضی به ما حکم یک سال و نیم زندان رو دادن و ما به حکم زندان اعتراض کردیم، ولی متاسفانه اعلام کردن که اعتراض ما پذیرفته نیست و متاسفانه دوستانی که مثل من نتونستن از ایران خارج بشن باید به زندان برن.
به گفته خانم فراواز، این افراد با وجود آنکه با یکدیگر همکاری نداشته و جداگانه بازجویی شدند، در یک پرونده قرار گرفتند و برایشان حکم یکسان صادر شد. او در مورد اتهامات وارد شده به این افراد میگوید:
مشارکت در ساخت موسیقی، خوانندگی و پخش تصاویر مبتذل از شبکه‌های معاند نظام که منظورشون از تصاویر مبتذل همون موزیک ویدیوها بوده و شبکه‌های معاند نظام هم که خب منظورشون تلویزیون‌ها و رادیوهایی که خب خارج از ایران فعالیت می‌کنه.
آتنا دائمی، فعال مدنی که همچنان در زندان به سر می‌برد، دوباره به زندان محکوم شد. حسین دائمی، پدر خانم دائمی، در شبکه‌های اجتماعی نوشته که دخترش در حالی که کمتر از یک سال به پایان حبسش مانده بود، به 2 سال و 1 ماه زندان دیگر محکوم شده است. او درباره این حکم جدید به رادیو فردا می‌گوید:
آتنا یه فعال مدنی بوده، یه فعال حقوق بشر. آتنا خب مخالف اعدام بود، مخالف حجاب اجباری بود. لحاظ مدنیش هم که خب حمایت از کودکان کار بوده. یعنی آتنای من یه فعال سیاسی نبوده. آتنا هم که یعنی واقعا متنفر بود از اعدام. بعد این پرونده جدیدش هم در دقیقاً در همین مورد، چون دقیقاً پارسال 17 شهریور ماه بود که 3 از جوانای کرد که اعدام کردن متاسفانه توی زندان در همین مورد مسئله پیش اومد و درگیری به وجود اومد که آتنا یه مقدار کنترلش از دست داد و این موجب این پرونده براش شد.
با تایید حکم 3 سال زندان، عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان، او باید به زودی برای اجرای حکم به زندان برود. خانم مطلب‌زاده پیشتر در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه این نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین‌الملل با هشدار نسبت به وضعیت یاسمن آریانی، مدافع زندانی حقوق زنان در ایران، خواستار اقدام فوری در مورد آزادی او شد. خانم آریانی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به بیش از 16 سال زندان محکوم شده است. او همراه با مادرش منیره عربشاهی و همچنین مژگان کشاورز پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع شاخه‌های گل بین مسافران مترو تهران بودند، بازداشت و در مرداد به بیش از 55 سال زندان محکوم شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید. Thank you.